بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل عرض کردیم خدمتتون که آیه شریفه دلالت دارد بر جواز تعیین مهر تا قبل از دخول و قبل از طلاق در صورتی که در ضمن عقد مهر المسما تعیین نشده باشد، اما دلیلی نداریم بر این که زوجه حق الزام داشته باشد. جواز توافق از آیه به دست میاد، اما حق الزام زوجه زوج را بر این که حتما مهر تعیین کن از آیه استفاده نمیشه. اما بحثی که مطرح شده در کلمات اصحاب این است که اون مقداری که زوجین می توانند بر آن توافق کنند چه مقداره؟ آیا محدودیت داره؟ محدود به حد خاصی است یا نه؟ در کلمات مرحوم محقق گذشت و درستم همینه که وجهی برای محدودیت مهری که بر آن توافق می شود نیست، همانطور که علم و جهل زوجین به مهر المثل در این مسئله مدخلیت نداره. برای اینکه در جایی که فرض بر این است که ترازی صورت گرفته، طرفین توافق کردند بر مقداری از مهر، این که بگیم حق توافق بر بیشتر از فلان مقدار، حالا یا مهر المثل یا مهر السنه رو ندارن، این نیازمند دلیله و دلیلی در اینجا وجود نداره که چنین دلالتی داشته باشه. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده مفوضت البوز لا تملک بالعقد مهرن اصلا و انما تملک بالعقد ان تملک و ما ذالک المهر قال قوم هو مهر المثل و قال آخرون ما يتقدر بالفرض و هذا هو الصحيح عندنا. قومون که ایشون میگه، عرض کردیم این کلمات شیخ رو، ایشون ناظر به اقوال عامه این مطالبون که فاما فرض الزوجین فلا یخلو حالهما من احد امرین اما ان یعلما مبلغ مهر المثل او لا یعلما فان کانا بهی عالمین فان اتفقا على فرض مهر المثل صح و لزم. میدونن مهر المثل چقدره، همون رو هم توافق کردن که مهر باشد، این اشکالی توش نیست. لأنهما فعلا ما هو الواجب و این اتفقا على فرض هو دون مهر المثل صح و لزم ایضا و علمنا انها ترکت بعض حقها. اگه توافق کردن بر مادون مهر المثل بازم درسته، معنیش این است که زن از مقداری از حق خود صرف نظر کرد. و این اتفقا على فرض اکثر من مهر المثل صح و لزم ایضا و علمنا انه اختار ان یزیدها. اگر توافق کردند بر مقداری بیش از مهر المثل، معنیش این است که زوج میخواد یه پول بیشتری به زوجه بده. و این اتفقا ففرزا صوبا او غیره مما هو غیر مهر المثل صح و لزم ایضا و علمنا انهما اتفقا على اخذ العوض اما وجب لها و هذا جائز. مهر المثلش مثلا فرض کنید عبد یا عمس اومده فرس داده، صوب داده یا هر چیز دیگری داده. و اما انکانا جاهلین به موضع مهر المثل فاتفقا على شیء ففرزها و رضیا به فهل یصح ام لا. نمیدانند مهر المثل چه مقداره، جاهلند. با هم توافق کردن سر مقداری. قیل فیه قولان، احدهما لا یسه لان الواجبه مهر المثل، فاذا لم يعلم قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطل. میگه عده از عامه گفتن این درست نیست، برای اینکه اون چیزی که واجبه مهر المثل، در جایی که مهر المثل و علم بهش ندارن چقدره، میشنن با هم توافق میکنن، این نمیشه. باید اول بدونن چقدره، با علم به مهر المثل بشنن توافق کنن. و ثانی یسه و لازمه ما فرزاه باید باشه، فرزناه من اینه میده، و لازمه ما فرزاه و هو صحیح و اندنا لان الواجبه ما یتفقان علیه. اصل دلیلم همون مطلبیه که شیخ در آخر کلامش فرمود، مبنی بر این که اون چیزی که واجب است اون چیزیه که زوجین توافق داشته باشن بر سرش. این که بگیم مهر المثل واجب است شرعاً، کی گفته؟ از کجا آمده اینا؟ سابقا عرض کردیم مهر المثل با عقد ثابت نمی شود، مهر المثل ثبوتش به دخوله، تا قبل از اینکه دخولی واقع شود مهر المثل واجب نیست. الان فرضم بر این است قبل از دخول نشستن دارن توافق می کنن، بعد از دخول که گفتیم توافق معنا نداره، چون بعد از دخول باید مهر المثل داد، روایات داریم. فرض در توافق قبل از دخول است، آیه هم قبل از دخول رو میگه. عرض شود که بنابراین تا قبل از دخول مهر المثل اصلا دلیلی نداریم که واجب باشه، نشستن با همدیگه توافقی کردن، واجب همین چیزیه که توافق کردن، چیز دیگه ای نداریم. حد محدود به هیچ حدی هم نه در آیه نه در روایت نشده، مثل این که در ضمن عقد بخوام با هم توافق کنن، در ضمن عقد حد و حدود داره مگه توافق؟ بله یه عده‌ای گفتند، سابقا گذشت بحثش، مرحوم سید مرتضی میگه بیشتر از مهر و سنه نمیشه، اما اونو کسی قبول نکرده، همه رد کردن، گفتن نه اینطوری نیست، در جایی که توافق میکنن حدی نداره، هر چقدر خواستن میتونن قرار بدن. اما با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، مبنی بر این که تعیین مهر المثل بعد از عقد متوقف بر این که طرفین ترازی داشته باشند بر این تعیین و توافقی بکنن، وجهی برای این که بگیم اگر طرفین نزاع کردند، توافق بینشون حاصل نشد، آیا میشه به حاکم رجوع کرد یا نه؟ و اگر رجوع کردیم به حاکم، حاکم چه مقدار را باید تعیین کند؟ آیا تعیین حاکم منحصر است به مهر المثل؟ چون اگه بیشتر بگه حق زوج میگن از بین میره، کمتر بگه حق زوجه از بین میره، پس باید بگه مهر المثل. دیگه این بحثا اصلا جا نداره ما بحث بکنیم، برای اینکه عرض کردیم اصل تعیین مهر مبتنی است بر اینکه طرفین با هم توافق داشته باشن. حالا اگر توافق نکردن، زوج مثلا گفت من نمیخوام تعیین بکنم، حاکم وجهی نداره اجبارش کنه بگه نه الا ولابد باید تعیین کنی، دلیل نداریم که لازم باشه بر زوج تعیین تا حاکم بتونه الزام کنه. الزام حاکم در جایی است که اول شارع چیزی را بر فردی الزام لازم کرده باشد، اون ملتزم نشه، حاکم میاد الزامش میکنه. در جایی که ما دلیلی برای لزوم شرعی نداریم، الزام حاکم هم معنا نداره، پس اصلا در این موارد رجوع به حاکم وجهی نخواهد داشت. اما مرحوم شیخ در ادامه مسئله فرعی رو مطرح کردن. این فروع هم عرض کردم سابقا نوعا متخذ از کلمات عامه است. ایشون می فرماید در مبسوط اذا تزوجها مفوزت البوز فجاء اجنبیون ففرز معها مهر مثلها و هما یعلمان مبلغه. مردی رفت زن گرفت، نکاح هم مفوضت البوز بوده، مهر المسما درش ذکر نشد. یه اجنبی آمد رفت سراغ زن، بهش گفت من مهر المثل به تو میدهم. مهر المثل هم میدونن چقدره. و سلمه الیها، نه این که فقط گفت، تحویلش هم داد. و تسلمت هو و قبضت هو، زنم تحویل گرفت. ثم ان الزوجه طلقها قبل الدخول بها، بعد زوج آمد زن رو طلاق داد. قیل فیه سلاست اقوال، سنیا در این مسئله سه تا قول دارن. احدهما یعود کله الی الاجنبی. قول اول این که اصلا اجنبی اونیه که به عنوان مهر قرار داد بی خود قرار داد، اون مهر نیست، پس کلشو بر میگردون. وچه این که کلش به اجنبی برگرده این است که اون باطل باشه. و ثانی یعود و نصفه الی الاجنبی. و ثالث یعود و نصفه الی الزوج. و انما قیل یعود کله الی الاجنبی لان الفرض انما یصح من الحاکم او الزوجین ولیس هذا واحدا منهما فبطل فرضه و وجب لها المتعة على زوجها. اونایی که گفتن کلش برمیگرده به اجنبی، دلیلشون اینه اجنبی چیکاره بوده که اومده مهر تعیین کرده؟ تعیین مهر یا در اختیار زوجینه یا در اختیار کسی که ولایت داشته باشه مثل حاکم. اجنبی این وسط کاره ای نبوده اومده مهر تعیین، بی خود تعیین کرده. پس اونی که تعیین کرده اصلا مهر واقع نشده. بعد از طلاق واجب است مرد به زن مهر المتعه بده، چون طلاق قبل از تعیین مهره. پولم همش برمیگرده به خود اجنبی. ول وجه الثانی ان فرضه صحیح لانه لما جاز ان یقوم مقام الزوج فی قضاء ما یجب علیه و یبرئ ذمه الزوج بهی فکذلک جاز ان یقوم مقامه فی الفرض معها و قضائه ان. قول دوم که گفتن نصفش به اجنبی برمیگرده، این مبتنی بر این است که میگن اینی که به عنوان مهر قرار داده صحیحه، این مهره. چطور مهره؟ میگن اگر ذمه زوج مشغول باشد، اجنبی بیاد بدون اینکه زوج بداند بخواد ذمه اونو ابرا کنه، مثل اینکه کسی مدیونه، من میرم دین اونو میدم به دائن بدون اون که اون مدیون خبر داشته باشه، میگن ذمه مدیون چی میشه؟ بری میشه. زوج اگر ذمه‌اش به زوجه مشغول باشد به نسبت به مهر، اجنبی بیاد این مهر رو از طرف زوج به زوجه بدهد، آیا ذمه زوج بری میشه یا نه؟ بله. حالا که اینطوره پس حق دارد بیاد اول یه کاری بکنه ذمه زوج مشغول بشه، از جانب او فرض قرار بده، مهر قرار بده، بعدن اونو ادا کنه. حالا ما فزارید مسئله رو بگیم بعد میرسیم بهش.
فعلا هازا ازا تلقها قبل الدخول آدا نصفه. حالا که اینطور شد پس این مهر درسته، حالا که درسته طلاق بدن نصفشو باید زن برگردونه چون قبل الدخول بوده. و الى من یعود، به کی برگردونه؟ علل وجهین، دو وجه دارد. احدهما الى الاجنبی الذی فرزه، وجه اول این است که باید بده به همون اجنبی که مهر قرار داد و پول از جیب خودش داده، اون از پول زوج نداده، از جیب خودش داده. و ثانی یعود الى الزوج دونه، احتمال دوم این که نخیر، بگیم این پول برمیگرده به زوج نه به اجنبی. و یجی او علا هازین الوجهین اذا تبرع اجنبی فقضا ان الزوج ما وجب علیه من المسما ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق. و علا من یعود علا الزوج او علا من تبرع بقضائه علا الوجهین و الوجه الاول من الوجوه اقوا. میگه این مسئله ذیل مسئله که گفتیم در جایی که زوج آمده مهر المسما قرار داده، زوج در عقد مهر المسما رو قرار داد، مفوضت البوز نبود. اجنبی آمد از مال خودش این مهر رو پرداخت کرد به زوجه، بعد زوجه رو طلاق داد قبل دخول، نصف به کی برمیگرده؟ آیا به زوج برمیگرده یا به اجنبی؟ میگه این دو وجه اونجا هم هست، این مسئله اونجا هم مطرح میشه. مثلا فرض کنید پدری برای پسر صغیرش زن گرفت، پسر هم مال ندارد، گفت از مال خودم مهرشو میدم، مهر رو از مال خودش داد، بعد پسر کبیر شد قبل دخول زن رو طلاق داد، باید نصف مهر رو برگردونه، به کی برمیگرده؟ به پدر یا به پسر؟ میگه اینم برمیگرده به پسر، پول و پدر داد، از ملک خودش هم داد، اما برمیگرده به پسر. حالا اینو عرض میکنیم خدمتون در ادامه. اینم که ایشون در آخر کلام میفرماید ولوجه الاول من الوجوه، اینو دقت کرده شیخ، نگفته من الوجهین. من الوجوه یعنی چی؟ یعنی اینی که من دارم میگم ربطی به این ذیل مسئله نداره، مال اصل مسئله است. اصل مسئله که گفتیم سه احتمال درش هست، از بین این سه احتمال احتمال اول درسته. احتمال اول یعنی چی؟ یعنی فرضی که قرار داده اصلا باطل بوده، اصلا این مهر نبوده، و بعد از طلاق پول برمیگرده به خود اجنبی. اما اون چیزی که در خصوص این مسئله میشه گفت این است که اولا فرض صورت مسئله رو ببینیم کجاست. اگر اجنبی ولایت داشته باشد بر زوج، مثلا پدر در مورد صغیر، یا مجنون، مثلا فرض کنید کسی نکاح کرد با زنی در حالی که خودش عاقله، مفوضت البوز هم بود این نکاح، بعد زوج مجنون شد، در حال جنون او پدرش که در این حال بر او ولایت داره اومد مهر قرار داد برای زن و مهرش رو داد، یا وکالت داشته باشه از زوج، مثلا یه وکالت عام و مطلقی دارد که شامل این موردم میشه. عمل اجنبی اگر مستند به ولایت او یا به وکالت او باشد، اینجا دیگه اصلا محل بحث نیست، چون در واقع عمل ولی یا وکیل به مانند عمل مولا علیه و موکله، مثل اینکه زوج خودش این کارو کرده باشه، پس محل بحث اینجا نیست، اشکالی در این فرض وجود نداره و در اینجا هم قطعا عمل وکیل یا ولی اگر در دایره ولایت و وکالت باشد صحیحه. و این فرض همانطور که محقق کرکی فرموده اصلا خارج از مسئله است. ایشون میگه این مسئله که اینجا مطرح شده این فرض رو نمیخواد بگه، برخلاف صاحب جواهر که اشتباهاً اومده میگه مسئله مال این فرضه، مسئله مال این فرض نیست، این فرض که بحث نداره. صاحب جواهر اینجا اشتباه کرده، حق با محقق کرکی فرموده مسئله اصلا ربطی به این فرض ندارد. فرض مسئله در جایی است که اجنبی بدون اذن زوج و بدون اینکه وکالت یا ولایتی داشته باشد به نحو فضولی اومده از طرف خودش با بزرگواری خودش مهر قرار داده برای زوجه، از پول خودش هم اومده پرداخت کرده. صورت مسئله اینجاست. در این فرض اگر بعد از این که اجنبی چنین کاری رو کرد زوج فهمید و رضایت داد، یعنی اذن داد، رضایت نه فقط رضایت باطنی، رضایتی که ابرازم شده باشه، اذن داد به این کار یا اجازه داد، حالا اینجا اذن نمیگن، اذن مال میگن حین العمل، اجازه داد، اون وقت این میشه مانند فعلی که زوج انجام داده دیگه، از حالت فضولی در میاد، حکم محرم برش جاریه. اینجا هم باز عرض شود که خارج از فرضه. در اینجا اگر زوج قبل از دخول آمد زوجه رو طلاق داد، زوجه باید نصف مهر رو برگردونه. اما اینی که برمیگردونه مال کیه؟ اینی که برمیگردونه مال همون کسیه که مهر رو داده، مال زوج نیست. چرا؟ فرض بر اینه مهر از مال اجنبی پرداخت شده نه از مال زوج. اینی که بعضی ادعا کردن اجنبی اگر مهر را بدهد امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض به ملک او داخل می شود. معوض در اینجا چیست؟ بز است. عوض چیست؟ مهر است. چه کسی مالک معوضه؟ زوج. پس عوض هم باید از ملک زوج خارج بشه. اگر اجنبی میدهد معناش اینه آنمای قبل از این که زوج مالک بشه اولین وارد ملک زوج شده، یعنی در واقع اول تملیک به زوج شده بعد از جانب زوج تملیک به زوج شده، پس از ملک زوج وارد ملک زوج شد، پس بعد از طلاق باید برگرده به کی؟ به زوج، همون کسی که از ملک او خارج شده، پس اینو باید بده به زوج. این حرف درستی نیست، برای اینکه این مسئله رو سابقا ما مفصل صحبت کردیم اگه یادتون باشه، همین که عوض و معوض باید جا به جا بشن، حتما عوض از جیب کسی در بیاد که معوض به ملک او وارد شده، اینو عرض کردیم. این دلیل عقلی ندارد، این که بگیم مثلا محال است عقلا، نه استحاله نداره، میتونه معوض بیاد به جیب کسی عوض را کسی دیگه بده. اگر ما بهش ملتزم نیستیم در جمیع موارد به چه جهته؟ به جهت این که عرفیت ندارد و معاملات اگر کاری انجام بشه که عرفیت نداشته باشه مشمول اطلاقات و عمومات ادله نیست. اشکال ما از اون جهت بود. اما در ما نهنفی اگرم این حرفو در اونجا بپذیریم، اصلا سلمنا که عوض باید به جیب از جیب کسی در بیاد که معوض به ملک او وارد شده، این در کجا جاری است؟ در معاملات معاوضی. نکاح از معاملات معاوضیه نیست. بین مهر و بوز هم عوضیتی برقرار نیست، همان گونه که بارها عرض کردیم.
اینجا باشه که از نبی هبه شده است. هبه هم دیگه اگر چیز باشه؟
نه هبه، مهر رو داده.
مهر را هبه شده.
خب.
از طرف خودش هبه شده به زور. دیگه علی برای چی برگردت از نبی؟ اگر محبت.
خب برای اینکه آیه میگه باید نصفش رو برگرده. خب چرا به زوج برگردی؟ بر زوجه واجب است برگردونه یا نه؟ به کی برگردونه؟ کی گفته به زوج؟ آقا هبه به زوج که نکرده، به زوجه کرده. آقا میگم کل بحث سر همینه. ما میگیم اجنبی اصلا میگه من از این زوج بدم میاد، یک قرونم بهش هبه نمی کنم، اما مهر تو رو میدم. آقا از طرف زوجه، اما معنیش این نیست که به جای زوجه. میگه مگه تو از او طلب نداری؟ من به جای او به تو میدم. عرض شود که این مثل این میمونه، کسی بدهکاره، من میرم بدهی اونو میدم، این طرف اول میگیره بعد میگه که ولش کن، من اصلا ذمه اونو ابرا کردم، حالا که ابراه کردم پولو من برگردن یا به اون؟ نه فرق میکنه، هیچ فرق نمیکنه، جواب ما رو بده، به من برگردن یا به اون؟ چرا؟ چرا نکردم؟ کردم دیگه. اینجا اصلا چه فرقی داره؟ اینم که داره جانب زوج میده، یعنی در واقع داره دین زوج رو ادا میکنه، اصلا از باب دینه، زوج مدیونه، داره دین زوج رو ادا میکنه. عرض شود که بنابراین این مال در اینجا مستقیما از ملک اجنبی وارد ملک زوجه شده، واسطه بر نداشته، بگیم اول رفته داخل ملک زوج شده بعد از ملک زوج وارد ملک زوجه شده، نه خیر، مستقیما از جانب اجنبی، از ملک اجنبی وارد ملک زوجه شده. حالا زوجش که مطلقه باید برگردونه، به کی برگردونه؟ به همون کسی که از ملک او خارج شده بود مال، باید برگردونه به اجنبی.
این چه دلیلی است که به اجنبی برده او آیت که نگفته وقتی طلاق بده به شوهر برده نه اینکه به اجنبی.
چون وقتی بهت میگن که مال یا کی گرفتی برگردون، یعنی به کی برگردون؟ عرف چی میگه؟ بس سر همینه، آیه میگه، آیه نمیگه اصلا برگردون، آیه میگه نصف ما فرضتم. آیه یعنی چی میگه؟ میگه زن مستحق نصف است، یعنی اون نصف دیگر رو استحقاق ندارد. استحقاق ندارد یعنی چی؟ یعنی ملکیتی که اول داشت زایل شد. وقتی ملکیت زایل شد برمیگرده ملک کی؟ اون کسی که قبل از این مالک بوده. آقا من میگم آیه که نگفته برگردون به زوج. اگر آیه داشتیم، آیه میگفت هر مالی از هر کسی گرفتی نصفشو برگردون به زوج، میگفتیم تعبده. آیه میگه ای زن، توی که قبل از طلاق مطلقه شدی، تو مستحق نصف مهری. یعنی چی؟ یعنی نصف مهر دیگه مالکش نیستی. وقتی مالکش نیستی، این یه مالیه که مالک میخواد. قبل از این که این زن مالک این بشه، مالک آن کی بود؟ اجنبی. مالک شد زن. الان طبق آیه و طبق روایات ملکیت زن بر این، چون ملکیتش متزلزل بود، منوط بود استقرارش به دخول، دخول نشد، طلاق داده شد، ملکیت زائل شد. ملکیت زائل شد، این یا باید بگیم دیگه مالکی ندارد، مالی است بدون مالک. چرا میشه مال بدون مالک داریم؟ یا باید بگیم برمیگرده مالک قبلی. اما اینکه بگیم برمیگرده به کسی که هیچ نسبتی با این مال نداشت، این به چه دلیل؟ شما ادعا میکنی این مال برمیگرده به کسی که قبل از این هیچ نسبتی با این مال نداشت. اگه نسبت نداشت برای چی بر نمیگرده؟ باید بگی پس میگی نکاح در طلاق مملکه، طلاق یکی از اسباب ملکیته. زوج میتواند با طلاق مالک شود چیزی را که قبلا هیچ سابقه ملکیتی بر آن نداشت. این امکان پذیره؟ طلاق که از اسباب ملکیت نیست که. بله اگه قبل از طلاق زوج مالک بود، ما میگیم این در واقع استمرار ملکیت سابقه. اما اگر مالک نبود، این احداث ملکیته. یعنی طلاق را یکی از اسباب ملکیتی درست میکنین شما. بله من همه بحث سر همین بود، به چه دلیلی آنم ما؟ این ملکیت آنم مایی که درست کردن از سر زیغ خناقت میمونن توش که چیکار کنیم، میگن یه ملکیت آنم مایی درست میکنیم. وگرنه ما در ادله شرعیه که ملکیت آنم مایی نداریم که. ملکیت آنم مایی چیزیه که از کلمات فقها در اومده. چجوری درست کردن؟ میگن آقا چون این با هم دیگه جور در نمیاد، واسه اینکه اینا رو با هم چف کنیم یه ملکیت آنم مایی درست میکنیم. اما اگر ما اومدیم اصل مبنا رو درش اشکال کردیم، گفتیم اصل این که شما فرض میکنید این حتما باید از ملک زوج در بیاد بره ملک زوج، ما اینو قبول نداریم. اگه اینو رد کردیم دیگه ملکیت آنمایی ما این لازم نیست.
استاد اگر خود زوج الان نخواد، میگه که شما بی خود میکنید ذمه من بر میکنید،
اون یه بحث دیگه است. اگه کسی ابرا بکنه ذمه کسی را بدون رضایت او، آیا ابرا میشه یا نه؟ اینو نوعا گفتن ابرا نیازمند رضایت نیست، میگن ابرا میشه ولو راضی نباشه. حالا این یه جای دیگه باید بحث بشه. اما اگر زوج عمل اجنبی رو امضا نکرد، عملشو یعنی چی؟ یعنی اون که گفته بود این مهر باشد برای زوجه، گفت بی خود تو اومدی مهر قرار دادی، کی گفته بود به تو مهر قرار بدی؟ اگر این طور باشد دیگه حکم مهر المسما بر این جاری نیست، عملی که انجام داده باطله، این اصلا مهر نیست. اما اینی که توی کلمات شیخ از عامه نقل شد، گفته بودن همین این که شما می توانید ذمه کسی را بری کنی، لازمش این است که پس می تونی اول ذمه‌شو مشغول کنی بعد بری کنی. چه ربطی داره؟ من می تونم ذمه کسی را بری کنم یعنی چی؟ یعنی وقتی که مشغوله به شرط مشغول بودن می تونم بری کنم، نه اینکه بتونم خودم بیام ذمه کسی رو مشغول کنم بعد بری کنم. اگه این طور باشد من باید بتونم به جای هر کسی بدون اینکه بهش بگم برم استقراض کنم، بگم من اینو قرض گرفتم برای فلانی، حالا ذمه اون مشغول شد، فردا برم پس بدم. این درسته؟ بگم چون میتونی ابرا کنی پس میتونی قرض بگیری. چه ربطی داره؟ ملازمه بین اینا نیست. بنابراین در این فرض بر زوج واجب است که بعد از طلاق به زوج مهر المتعه بده، اجنبی هم میتونه اون مالیو که داده بره پس بگیره، به کل شرط کن بیاد. محقق ثانی فرموده فی صحت الفرض و دفع احتمالان، از ثانی از سهل ان المحرک سائر دیون یسه من الاجنبی قضاءه ان الزوج فیسه فرضه لان القضاء فرع الفرض فلو لم یسه الفرض لم یسه القضاء و التالی باطل و لقائل ان یقول تمنع صحه القضاء فی محل فی محل النزاع لان الذي یسه قضاءه من الاجنبی هو الدین الثابت فی الذمه دون غیره والمهر فی محل النزاع لیسه کذالک. حق هم همینه که ایشون فرموده و عرض کردیم اگر بگیم که لازمه جواز ابراء ذمه غیر جواز مشغول کردن ذمه غیرم است، معنیش این است که هر کسی میتونه بره ذمه غیر رو مشغول کنه با استقراض بزن. محقق کرکی در آخر کلامش دو نکته هم گفته که نکات خوبیه. ایشون میگه که الاول ان المصنف هنا و فی التحریر، هنا یعنی در عرض شود قواعد، مصنف هم یعنی علامه، فرض المسئله اعنی فرض الاجنبی للمهر فیما اذا فرضه و دفعه و کذا الشیخ فی المبسوط فیلوه من ذالک ان فرضه من دون دفع لا اثر له و هو متجه لانه حین اذن حکم على من لا سلطنت له علیه. اگه فقط بیاد بگه من مهر تو رو اینقدر قرار دادم، یک قرونم بهش نده، بی خود قرار دادی، تو چه کاری که قرار دادی، این معنیش این میشود که یعنی این خودش نشونده جای حاکم و این حرف معنی نداره. اثانی ان نرز الزوجه لابد من لامتناع القضاء من دونه و هازا و ان لم یسرح به المصنف الا ان عبارته یستلزمه من حیث و ان دفعه الیها و اخذها له یستلزم رضاها. نکته دوم این که این فرض در جاییست که زوجه رضایت به این کار اجنبی داشته باشه، وگرنه در جایی که زوج خبر نداره، زوجه هم راضی نیست، مثلا معنی نداره که زوج بیاد مهر تعیین بکنه و اجنبی بیاد مهر تعیین بکنه و تحویل بده. حداقلش این است که زوجه رضایت داشته، که البته میگه از این فرضی که تحویل داده اونم تحویل گرفته، شیخ گفت این اقباض کرد و تسلمت هو، یعنی از جانب زوجه هم گفت. یعنی چی تسلمت؟ یعنی رضایت داشته که تحویل گرفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.